ساعت 6:10 است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. گزارش ها حاکی از انتشار بوی نامطبوعی در مناطق مختلف تهران است. میر حسین موسوی خواستار انتشار متن مذاکراتش با رهبر جمهوری اسلامی ایران شد. و رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران استعفای وزیر بهداشت را تایید کرد. گزارش از تهران حاکی از انتشار بوی نامطبوع در بخش وسیعی از این شهر است. دامنه انتشار این بو مناطق مختلفی در تهران به ویژه در مناطق مرکزی و بخشی از شمال شهر تهران را در بر می‌گیرد. در همین باره رئیس اداره محیط زیست شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با تایید انتشار این خبر منشأ آن را نامشخص دانسته و گفته است تیم‌های آتش‌نشانی و محیط زیست در تلاشند تا منشأ آن را پیدا کنند. جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی هم گفته است که این بو در اکثر مناطق تهران احساس شده و دو ایستگاه در حال آماده باش و گشت زنی در این رابطه هستند. میر حسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خواستار انتشار متن کامل مذاکراتش با رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از انتخابات آن سال شد. وبسایت کلمه که نزدیک به آقای موسوی است روز چهارشنبه خبر داد که او بعد از انتشار کلیپی از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده است نوار مذاکرات آیت الله خامنه ای با او که بعد از انتخابات صورت گرفته به صورت کامل و بدون سانسور پخش شود. دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران فیلمی منتشر نشده از سخنان او در 30 تیر ماه سال 88 در دیدار با تعدادی از روحانیون را منتشر کرد که در آن آقای خامنه ای میگوید او از اظهارات میر حسین موسوی درباره لزوم ابطال انتخابات متحیر شده است. محمود بایزی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران با تایید استعفای حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت حسن روحانی تاکنون این استعفا را نپذیرفته است. آقای بایزی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت وزیر بهداشت اختلاف نظری در ارتباط با بودجه این وزارتخانه دارد و به همین دلیل استعفایش را تقدیم رئیس جمهوری کرده است. به گفته آقای بایزی تلاش رئیس جمهوری بر این است که ایشان را حفظ کند. پیشتر عبدالرضا عزیزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود عدم پرداخت سهم وزارت بهداشت از درآمد هدفمندی یارانه ها و عدم تخصیص اعتبارات مصوب در بودجه از دلایل استعفای وزیر بهداشت است. محسن علیجانی نماینده شیروان هم گفته است که در حال حاضر فقط بودجه 3 میلیون بیمه شده از 10 میلیون نفر به وزارت بهداشت پرداخت شده است. شنونده مشروع اخبار ایران بودید. بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش خبری تحلیلی. به دنبال آغاز دور جدید تحریم‌ها علیه ایران، روند رشد کسانی که جمهوری اسلامی اخلالگر در عرصه اقتصاد ایران می‌نامند نیز شتاب گرفته است. همین موضوع باعث پیدایش افرادی شده است با عناوین مختلف نظیر سلطان سکه، سلطان قیر و حالا سلطان کاغذ. همکارم شاهین بشیری در گزارشی که تهیه کرده به دلایل بروز این گونه اختلال‌ها در اقتصاد ایران پرداخته.
رئیس پلیس تهران از بازداشت فردی خبر داد که او را سلطان کاغذ نامیده و گفت که ارزش این پرونده بیش از 1700 میلیارد تومان است. حسین رحیمی بدون اشاره به نام کسی که تحت عنوان سلطان کاغذ معرفیش کرد افزود:
یک گروه 16 نفره با رئیسشون و مسئولشون را الحمدلله تونستیم دستگیر بکنیم که بالغ بر 30000 تن کاغذ رو با ارز دولتی متاسفانه وارد کردن که هیچ کدام از این کاغذها در بازار ما وارد نشده، یا احتکار شده یا به صورت در واقع آزاد به فروش رسیده، یا تعدادی از این ارزهای دولتی اصلا باش کاغذ وارد نشده.
اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته و با اعلام تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از برجام با تلاطم و تنش‌های شدیدی روبرو شده است. پس از آن مقامات جمهوری اسلامی از بازداشت تعدادی از افراد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی خبر دادند و به گفته عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در 6 ماه اخیر در پرونده‌های مفاسد اقتصادی 1700 نفر احضار و 420 نفر بازداشت شدند. آقای دولت‌آبادی پیش از این حتی تاکید کرده بود
تا همینجا که ما پیش رفتیم وزارت متهمان نشان میده که این اتفاقات بدون همکاری برخی عوامل در داخل دستگاه امکان پذیر نه.
در راستای همین دامنه‌دار بودن دست‌های پشت پرده پیش از این غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در بیان چند و چون پرونده وحید مظلومین که با عنوان سلطان سکه دستگیر و اعدام شد گفته بود که او حتی در یکی از بازداشت‌هایش که احتمالاً به تحولات بازار ارز در سال‌های 90 یا 91 مربوط بوده با دفاع مسئولان وقت بانک مرکزی آزاد می‌شود. به گفته اژه‌ای مسئول وقت حراست بانک مرکزی و معاونت حقوقی این بانک در آن زمان او را عامل این بانک برای تزریق ارز به بازار و کنترل نرخ در بازار اعلام کرده است. حجم فعالیت وحید مظلومین و شبکه‌اش در برنامه عرضه ارز بانک مرکزی به بازار بر اساس اطلاعاتی که محسنی اژه‌ای ارائه کرده است 36 مورد بوده و هر بار بین 4 تا 7 میلیون دلار به او تحویل داده شده. اما اینکه بانک مرکزی با وجود داشتن شبکه‌ای از صرافی‌های مجاز که شما از آنها صرافی‌های وابسته به بانک‌های رسمی فعال در ایران است، چرا یک دلال ارز را برای تنظیم بازار انتخاب کرده، چه کسی چنین تصمیمی گرفته و چگونه بر کار او و دیگر دلالان و صرافان احتمالی نظارت می‌شده است، از جمله پرسش‌های بی‌پاسخ این پرونده است. اما چگونه اقتصاد ایران به بستری فراهم برای تولید اخلالگران بدل شده است؟ گفته می شود حضور ارگانها، بنیادها و نهادهای نظامی و امنیتی در اقتصاد ایران که در مواردی حضوری انحصاری است به ریشه های چنین فسادهایی دامن زده است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس در تشریح این نکته به رادیو فردا می گوید
سلاطین گوناگونی که اسم اونها گاه گاه مطرح میشه مثل سلطان سکه، سلطان غیر یا سلطان کاغذ به یک مسئله بنیادی و سیستماتیک در زمینه فساد جنبه فردی و تصادفی و استثنایی میده و به همین دلیل من فکر میکنم که طرح مسئله فساد به این گونه به نوعی جنبه انحرافی پیدا میکنه. در واقع به جای اینکه به ریشه های عمیق یک بیماری توجه بشه، نگاه ها متوجه عوارض سطحی میشه و به جای یک جراحی از قرص های مسکن استفاده میشه. ایران گرفتار یک اقتصاد شدیداً دولتی و نفتی است. سلطه دولت زمینه اون چیزی رو که بهش میگن امضاهای طلایی فراهم میکنه و دلارهای نفتی هم به سرچشمه رانت تبدیل میشه. در این میان از یک دستگاه قضایی کارآمد هم خبری نیست و چون رسانه هم آزاد نیستند نظارتی از طرف شهروندان اعمال نمیشه. اقتصاد دولتی همراه با حضور همه جانبه بنیادهای مذهبی سیاسی و همینطور نقش گسترده سپاه در اقتصاد اینها هستند زمین ساز واقعی فساد. در این شرایط دستگیری کسانی زیر عنوان سلطان در این یا اون زمینه و اعمال مجازاتهای سنگین تا حد اعدام علیه اونها ممکنه به صورت موقت آبی بر خشم مردم بپاشه ولی چاره درد نیست. اینطور اقدامات مضر هم هست چون که ریشه های اصلی فساد رو پنهان میکنه و به مسئولان اصلی فساد اجازه میده از مجازات در امان بمانند و پشت سر چند به اصطلاح سلطان مخفی بشن و به چپاول اموال عمومی ادامه بدن.
مسئله اخلال اقتصادی در ایران به حدی گسترده است که حتی وزارت خارجه آمریکا در روز جهانی مبارزه با فساد با ارائه چند سند از حکومت جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی مملو از افراد فاسد ریاکار یاد کرد. محمود خاوری، بابک زنجانی، مهافرید امیرخسروی، جمشید بسم الله، سلطان سکه، فساد 3000 میلیارد تومانی، دکل نفتی گم شده، سلطان شکار، گروه امیر منصور آریا، مؤسسه مالی اعتباری سامن الحجج، مؤسسات پولی و اعتباری غیر مجاز، سکه سامن و غیره فقط شماری از نام‌ها و عناوینی هستند که در سرفصل فساد اقتصادی در ایران طی همین سال‌ها به ثبت رسیدند، بیان که در این فصل نامی از نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌ها یا سازوکارهایی به میان آید که این ریشه را آبیاری می‌کنند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید درباره دستگیری فردی موسوم به سلطان کاغذ و پدیده سلطانسازی در ایران. خبری بشنوید از اصفهان. گزارش ها حاکی است که گروهی از کشاورزان این استان در ادامه اعتراض هایشان برای دریافت حقابه روز چهارشنبه در اطراف پل خاجوی این شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این کشاورزان خواستار تحقق وعده معاون وزیر نیرو هستند که به کشاورزان وعده داده بود که حقابه آخرین سال آبی آنها را پرداخت کنند. کشاورزان ورزنه و دیگر شهرها و آبادی های شرق اصفهان هم از هفته ها پیش تا کنون در اعتراض با آنچه سالها پایمال شدن حقابه های قانونیشان خوانده شده دست به تجمعات اعتراضی زده بودند. در سالیان اخیر کارشناسان آب و محیط زیست و همچنین مقام های جمهوری اسلامی ایران بارها در مورد مشکل کمابی هشدار دادند. اما بریم بپردازیم به یک گفتگوی دیگر. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از کشف و شناسایی 121 حمله سایبری در 10 ماهه نخست سال در ایران خبر داده است. در همین رابطه همکارم سپیده بهکام گفتگوی کرده با امین ثابتی، کارشناس اینترنت و امنیت دیجیتال در لندن، و ابتدا از او پرسیده که آیا 121 حمله سایبری آن هم در 10 ماه عادی است و اساساً به لحاظ فنی این مسئله بیانگر چیه؟
در حقیقت چیزی که میتونم بگم این است که نمیشه گفت نه عدد خیلی بزرگی نه عدد خیلی کمی هستش، چون اگر واقعش نگاه کنید در چند سال اخیر حجم حملات سایبری کلا زیاد شده و این عددی هم که گفته میشه 120 میلیون، نمیدونم فردا بیا میگن 1 میلیارد یا عددهای مختلف، این عدد هیچ کدوم دقیق نیست، چون خیلی از این حملات که اتفاق میفته این حملات کشف نمیشه. مثال خیلی معروفش در مورد ایران بعد افسار استاکستن بودش که برای مدتی اصلا هیچ کسی نمیدونست که این حمله انجام میشه. و نکته بعدش این هستش که این حملات، تعریف از حملات چیه؟ آیا در مورد هک کردن حسابات، آیا در مورد حملات اینه که وبسایتی رو شات داون کنید بعد بهش ترافیک بریزید، یا اینکه مثلا چه میدونم چهره یا وبسایت عوض کنید؟ برای این طور عددا نمیشه دقیقا به نتیجه گیری خاصی رسید.
آقای ثابتی، ایران خودش یکی از بزرگترین متهمان حملات سایبری هست. آیا میشه این حجم از حملات سایبری رو به نوعی پاسخی دونست به حملاتی که خود ایران به اونها متهم هست؟
پاسخ سوالتون سخت هستش. از نظر شخصی من بخواین اونقدر نمیشه گفت که پاسخ هستش به این به حملات ایران، چون حملاتی که به صورت فرض کنید توسط دولت‌های سرتاسر دنیا انجام میشه یا هکرهای حرفه‌ای انجام میشه اصولا خیلی سخت هستش یا مدت زمانی طول میکشه تا این حملات شناسایی بشه. به همین دلیل میشه گفتش، جوابش دقیق نیست، بازم مثل سوال قبل نمیتونم دقیق بگم حتما هستش، ولی ممکنه باشه بخشش، ممکنه نباشه بخشش، ولی بازم این سوال هستش که خب حملاتی گفتن دقیقا چه نوع حملاتی هستش. تو شما فقط به عدد بدید، عدد فقط ارائه بدید، این عدد ممکنه بزرگ به نظر برسه ولی اگر وارد جزئیاتش بشید ممکنه اونقدر مهم نباشه. مثلا مثالش میذارم، اگر چه میدونم حملات این بوده که وبسایت های مختلف هک کردن، خب این به صورت روزانه ده ها و صدها وبسایت مختلف سرتاسر دنیا هک میشه و مشکل اصلی برمیگرده به اینکه سیستم مثلا مدیر اون وبسایت آپدیت نکرده بوده. برام این نمیشه دقیق گفتش ولی خب میشه بخشش ممکنه بگیم آره هستش.
خب چه خطرات و پیامدهای این حملات سایبری با توجه به زیرساخت‌های ایران میتونه داشته باشه؟
بستگی به نوع حملات میتونه خطرات خیلی خطرات بزرگی رو شامل بشه و یا ممکنه نباشه. مثلا اگر حملات به زیرساخت فرض کنین مدیریت مثل داستان استاکسنت، به زیرساخت نیروگاه هسته ایران یا نیروگاه برق یا مثلا مدیریت چراغ‌های راهنما رانندگی در کشور باشه، خب آره خطرساز هست، چون اگر هکرها بتونن نفوذ پیدا کنن و چراغ‌های فرض کنید داستان تخیلی تمام چراغ راهنمای رانندگی در چمنام سرتاسر تهران سبز کنن، خب تصادف انجام میشه و جون آدما به خطر میفته. ولی اگر مثلا حملات در حد تغییر چهره یه وبسایت باشه با یک شعار سیاسی، خب اون حملات بیشتر پروپاگاندا در جنگ ممکنه مثلا بین کشور فرض کنیم اسرائیل، جنگ روانی بین اسرائیل و ایران باشه، جنگ روانی بین عربستان و ایران باشه و سایر کشور، و همین دلیل به نوع حمله بستگی داره. ولی اگر حملات به زیرساخت ایران باشه میتونه خطرساز باشه و حتی جون آدم‌ها رو به خطر بندازه.
گفتگوی همکارم سپیده بهکام رو شنیدید با امین ثابتی، کارشناس اینترنت و امنیت دیجیتال مقیم لندن، درباره این گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران که 121 حمله سایبری تنها در 10 ماه نخست امسال در ایران کشف و شناسایی شده. ممنونم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید. اگر مایلید درباره اخباری که در این بخش ها میشنوید بیشتر بدونید، حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. در اونجا میتونید مطالب تحلیلی تر و مفصل تر نویسندگان رادیو فردا رو مطالعه کنید. تا ساعت 6:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.